ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. دوشنبه سوم خرداد ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 24 ماه مه سال 2021 میلادی است. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که به سراغ اولین نفر از صف کسانی بریم که در این رابطه با شما همراه خواهند بود و این مجله رو برگزار خواهند کرد. عزیزان اجازه بدید که قبل از هر چیز به شما یادآوری کنم که شما میتونید برنامه‌های مختلف ما رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید و اونجا تمام گزارش‌های ما رو بشنوید و همچنین میتونید از طریق تماس با شماره‌های تماس رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا، دیدگاه‌های خودتون رو در مورد مسائل مختلف، هر آنچه که مد نظرتونه، چه چیزهایی که در کوی و برزن شما اتفاق میفته و چه چیزهایی که در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا یا مجله های ما اونها رو میشنوید، 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست. و حالا که همه اینها رو گفتم بریم و سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو از اولین نفری که همونجور که پیشتر گفتم در صف همکاران با ما همراهی میکنه، امیر پوریا بشنویم.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تمدید یک ماهه توافق همکاری میان ایران و آژانس که 3 ماهه بود و به تازگی به پایان رسید خبر داد. آقای گروسی روز دوشنبه 3 خرداد در نشست خبری خود گفت که توافق برای تمدید نظارت ها پس از گفتگوی طولانی مدت طی همین روز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به دست آمده است. به گفته آقای گروسی بر اساس این توافق اطلاعات جمع شده توسط تجهیزات فنی آژانس در تهران و چند نقطه دیگر حفظ شده و در اختیار آژانس میماند. تمدید نشدن این توافق میتوانست گفتگوهای اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند. روز دوشنبه همزمان با رافائل گروسی، کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد. پیش از این قرار بود آقای گروسی ظهر یک شنبه در نشستی خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران سخن بگوید، اما این نشست به تعویق افتاد. آژانس در هفته‌های اخیر مشغول رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی بوده است تا راهی برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیابد. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 31 اردیبهشت همزمان با 21 ماه مه پایان یافت. فرمانده نیروهای آمریکا در آسیای غربی گفته است که رویکرد دولت آمریکا در قبال منطقه تغییر خواهد کرد، اما عربستان از این امر بسیار نگران است و کماکان خواهان کمک واشنگتن در برابر ایران است. کنت مکنزی فرمانده سنتکام افزود که کاهش نیروهای آمریکا در منطقه ممکن است به اقدامات تحریک‌آمیز ایران منجر شود. فرمانده سنتکام اضافه کرد کمک‌های ارتش آمریکا تا کنون باعث بازدارندگی در برابر خشونت طلبی ایران نسبت به عربستان شده است. کنت مکنزی این سخنان را پس از دیدار و گفتگو با سران عربستان در ریاض در روز 2 خرداد و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC بیان کرد. نرگس محمدی فعال مدنی که 8 ماه پس از آزاد شدن از زندان مجدداً به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام به 80 ضرب شلاق و 3 ماه حبس محکوم شده، میگوید حکم صادر شده را به رسمیت نمی شناسد و از آن تمرد و سرپیچی خواهد کرد. این حقوقدان و فعال حقوق بشر روز دوشنبه در مصاحبه با رادیو فردا گفت:
من در اعتراض به یک تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، 2 حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمترینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن. من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم.
با وجود گذشت 8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان، او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است. مدیرعامل شرکت توانیر گفته است در جریان تلاش ماموران این شرکت برای جمع‌آوری مراکز استخراج رمزارز به ماموران تیراندازی شده است. محمد حسن متولی‌زاده شامگاه 2 خرداد در یک گفتگوی تلویزیونی به نام شرکت یا افرادی که تیراندازی کردند اشاره نکرد و گفت از دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای حل مشکل کمک خواسته است. مدیرعامل توانیر در این حال گفت که بخش اعظم استخراج رمزارزها قابل کنترل نیست.
اینها 2 دسته‌اند. یه دسته که در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کار میکنن، اما یه تعدادی که اکثریت هستن تمایلی ندارن در چارچوب قانون یا مدیریت پذیر باشن کار کنن. در مورد رمزارزها چون آمار دقیق نداریم، یکی از خصوصیات رمزارزیه که خیلی قابل کنترل نیست، حالا چه خود ارزش و چه فرایند استخراجش.
در سالهای اخیر عرضه برق ارزان قیمت در ایران باعث تشویق این فعالیت و حتی جلب افرادی شده که از کشورهای دیگر و به خصوص چین برای استخراج بیت کوین به ایران رفتند.
از امیر پوریا می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. توافق نظارتی هسته‌ای آژانس با ایران 1 ماه تمدید شد، ظاهراً به رغم مخالفت رئیس مجلس و برخی نمایندگان.
در ایران در زمینه سیاست هسته‌ای آقای خامنه‌ای تصمیم می‌گیره. مسلماً این تمدید 1 ماهه بدون توافق ایشون ممکن نبوده و آقای قالیباف نقشی اصلاً نداره در این زمینه و خود همین تمدید 1 ماهه نشون میده که مجلس در ایران هیچ کاره است.
تاخت و تازه کرونا در ایران. رمز ارزها و مشکلات مرتبط با آنها از جمله خاموشی ها.
معضل از اونجایی شروع میشه که سپاه میاد توی بازی، سعی میکنن انحصار خودشون رو داشته باشن، هم روی تأسیسات و تجهیزات ماینی و هم اهرم‌های فشار مختلفی دارن علیه کسانی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن، در حالی که طبیعت این بازار اینه که با انحصار مقابله کنه.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز در نشست خبریش خبر داد که توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که همین تازگی ها به پایان رسید، اکنون 1 ماه دیگر تمدید شده است. این در حالی است که بسیاری در درون حکومت جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان آن با آن مخالف بودند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهران مصطفوی، کارشناس هسته‌ای در فرانسه را جویا شده است.
رژیم جمهوری اسلامی همچنان از مسئله هسته‌ای به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه. اگر خاطرتون باشه برای اولین بار گفته بودن که اگر تا 3 اسفند گذشته تمامی تحریم ها برداشته نشه، ایران بازرسان آژانس رو اخراج میکنه. 3 اسفند شد و ایران بازرسان آژانس رو اخراج نکرد، ولی مجلس یک مصوبه رو به دولت داد برای اجرا که وقت داده بود تا خرداد ماه آمریکا باید تمامی تحریم ها رو برداره، مگر نه اون چیزی که در امر نظارت آژانس مربوط میشه ایران جلوش رو میگیره. در این مدت 3 ماهه اجازه دادن که عملا بازرسان آژانس در ایران باقی بمونن، ولی فیلم هایی که به عنوان پایش گرفته میشه در دست ایران باقی بمونه و بعد به آژانس داده بشه. بشه و گفته بودند که اگر تا خرداد ماه تحریم ها برداشته نشه فیلم ها رو ایران برای همیشه از بین میبره، یعنی اسناد و مدارک پایشی رو ایران از بین میبره. و الان که خرداد ماه شده و اون مدت 3 ماه هم تمام شده و آمریکا تمامی تحریم ها رو بر نداشته، دوباره اون 3 ماه رو 1 ماه تمدید کردن، یعنی در عرض این 1 ماه همچنان فیلم برداری میشه، پایش صورت میگیره و در آخر این مدت این فیلم ها به آژانس داده میشه. با اینکه آقای قالیباف هم چند روز پیش گفت که دیگه آژانس حق نداره و این فیلم ها باید پاک بشه، ولی ایران قبول کرد. این سومین عقب نشینی است که میکنه، عقب نشینی کرده و قبول کرده که 1 ماه دیگه تمدید بشه تا اینکه مذاکراتی که در وین صورت میگیره پیش بره و احتمالاً توافقی صورت بپذیره. خلاصه اینکه آژانس نظارت خودش رو ادامه میده. این نظارت ها مثل سابق، یعنی مثل 4 ماه پیش، به طور مستقیم نیستن، ولی فیلم برداری میشه از مناطق مختلف هسته ایران. این فیلم ها بعداً در اختیار آژانس قرار میگیره. این چیزیست که امریکایی ها شرط کرده بودن، سازمان آژانس بین المللی شرط کرده بود و حتما میخواستند از ایران که این توافق رو تمدید بکنند، برای که اگر توافق تمدید نمیشد معنیش این بود که ایران به خود اجازه میداد که اون فیلم ها رو پاک بکنه و این نشون میده که ایران عقب نشینی کرده و مدیر کل آژانس هم اعلام کرد که این توافق دیروز به دست اومده.
آقای مصطفی، از دیدگاه شما تمدید توافق نظارتی هسته‌ای با ایران به مدت 1 ماه دیگه برای آمریکا، کشورهای باقی مانده در برجام و خود ایران به چه معناست؟ چه بهره‌ای برای هر کدام از این طرفین داره؟
خب مسلماً این فرصت رو میده که مذاکرات ادامه پیدا کنه. ما میدونیم که 4 دور مذاکرات صورت گرفته و الان در حال نوشتن و کتبی کردن مذاکرات هستن. توافقهای مهمی صورت گرفته، ولی آقای خامنه‌ای چون نمیخواد که این توافق در زمان آقای روحانی صورت بگیره، این رو به عقب میندازه، ولی از طرف دیگه راه حل دیگه ای نداره و باید بپذیره یک توافق با آمریکایی‌ها. و آمریکایی‌ها یعنی آقای بایدن در شرایط فعلی فقط میتواند تحریم‌هایی که مربوط به برجام میشن رو برداره و تحریم‌های دیگه سر جای خود باقی خواهند موند. برای اینکه این موضوع خیلی در ایران باز نشه، این هستش که این مذاکرات هی داره طول میکشه و الان 4 ماه مذاکره صورت گرفته و نتیجه به دست نیامده، برای اینکه ما با انتخابات ریاست جمهوری در داخل ایران روبرو هستیم. ولی اطلاعات مختلف به ما میگویند که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و نتیجهش این خواهد بود که ممکنه برجامی واقع نشه، ولی از تنش بزرگ کاسته خواهد شد، ایران عقب گرد خواهد کرد و آمریکا هم بخشی از تحریم ها رو خواهد برداشت.
با توجه به آنچه که شما گفتید آقای مصطفی، تصور میکنید که این توافق نظارتی هسته‌ای و تمدیدش چگونه کمکی خواهد کرد وقتی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگه که هیچ نشانه ای از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ایش برای اینکه تحریم ها رو لغو کنیم ندیدیم؟
یکی از اون چیزهایی که آقای بلینکن در نظر داشت تمدید همین 3 ماه بود که ایران بپذیره که آژانس نظارت داشته باشه به روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران. ولی خب بقیه جریان فشارهای تبلیغاتی است که دو طرف صورت میدن. آمریکا میگه باید ایران تمام بپذیره، ایران میگه آمریکا باید تحریم‌ها رو برداره، ولی در واقع توافق‌هایی داره صورت میگیره بین طرفه.
آقای مصطفی، شما تصور میکنید که مخالفت‌های درون حکومتی ایران چگونه بر این تاثیرگذار خواهد بود؟ همون گونه که شما در پاسخ به سال اول اشاره کردید، محمد باقر قالیباف گفته بود که اجازه نداره آژانس به فیلم‌ها دسترسی داشته باشه. دیگرانی هم در ایران هستند از جمله نمایندگان مجلس که اصولاً با تمدید این توافق ظاهراً مخالف بودند. شما تصور میکنید که این مخالفت‌ها به کجا خواهد کشید؟
در ایران در زمینه سیاست هسته‌ای آقای خامنه‌ای تصمیم می‌گیره مسلماً این تمدید یک ماهه با توافق ایشون بوده، بدون توافق ایشون ممکن نبوده و آقای قالیباف نقشی اصلا نداره در این زمینه و خود همین تمدید یک ماهه نشون میده که مجلس در ایران هیچ کاره است، برای که مجلس یک قانون رو تصویب کرده و ایران رو مجبور کرده که بعد از اون 3 ماه این دوربین ها رو فیلم هاش رو پاک کنن و این تمدید مذاکراتش رو وزارت خارجه و آژانس انرژی اتمی ایران آقای صالحی کردن و شورای امنیت ملی هم این رو تصویب کرده و مجلس در اصل یک نظاره‌گری است که برای شعارهای سیاسی فقط به کار میاد و عملا در مقابل آقای خامنه‌ای و تصمیم هایی که در این زمینه گرفته میشه، همونطور که در زمان تصویب برجام صورت گرفت، نقش اولی اصلا ندارد.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست خبریش خبر داد که توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی به پایان رسیده بود اکنون 1 ماه دیگر تمدید شده است. در همین ارتباط با دیدگاه مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای در فرانسه و استاد دانشگاه پاریس البته آشنا می شدیم. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
یه 30 سال جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد بابت انرژی هسته‌ای که اونم بیشتر از 1000 مگاوات به گفته خودشون برق نمیده. حالا بیایم این ور نگاه کنیم، اگر این همه خرج رو بابت انرژی خورشیدی کرده بودن، تو کل دنیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی خورشیدی بودیم.
میگیم برق نداریم، علتش میگه که استخراج بیت کوین هاست، ارزهای دیجیتاله. چرا ارز دیجیتال انقدر رواج بکنه، رواج داره و انقدر ایران انجام میده؟ به خاطر اینکه تحریما رو دور میزنه. چرا تحریما رو دور میزنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم انرژی هستیمون را ببریم، تحریم گرفتیم. خب انرژی هسته‌ای رو برای چی میخوایم؟ اعلام کردیم برای بمب نمیخوایم، برای تولید برق میخوایم. خب اینم نتیجش، انرژی هسته‌ای برای تولید برق و خاموشی های اون به دنبال تحریم ها. و خیلی جالبه
این آقای روحانی سعی میکنه که اعتراض مردم ایران و تصمیمشون بر عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رو هم به نوعی مصادره کنه. ایشون در صحبتاش گفته که اگر مردم شرکت پررنگی نداشته باشن در انتخابات ریاست جمهوری، دلیلش ممکنه که ترس از مبتلا شدن به کرونا باشه. نه آقا جون، اینجوری نیست. مردم از حکومت شما بسیار بسیار عصبی و ناراحت هستن، از بعد وعیدهای پوچ و توخالی مخصوصا جناب عالی که ظرف 8 سال گذشته فقط با ذهن مردم بازی کردی، بسیار بسیار عصبانی هستن. از شخص شما به عنوان آدمی که بسیار حیله‌گره و مردم رو گول زده توی این 8 سال بسیار ناراحتن. نه، مردم از حکومت شما بسیار منزجر و خسته هستن و تصمیمشون به عدم شرکت در این انتخابات نمایشی اصلا ربطی به ابتلا به کرونا نداره.
همانگونه که در آغاز مجله گفتم، شماره پیامگیر رادیو فردا، یا شاید بگم پیامگیرهای رادیو فردا، شب و روز در اختیار شماست. از این فرصت و از این تریبون آزاد استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122111 و اما در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بیماری کووید 19 همچنان بالاست، سعید نمکی وزیر بهداشت از شیب نزولی این بیماری در ایران خبر می‌دهد و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران تعطیلات نیمه خرداد و انتخابات هستند. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه امروز از ارائه پیشنهادی برای ممنوعیت سفر در تعطیلات نیمه خرداد خبر داده است. بشنویم از همکارمان کیانوش فرید.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران همچنان بالاست و تعداد جانباختگان سه رقمی. اما بیشترین نگرانی جامعه پزشکی و علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا مربوط به دو گونه جهش یافته این ویروس با نام‌های هندی و آفریقای جنوبی است. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا روز دوشنبه 3 خرداد تاکید کرد که شرایط تهران به ویژه همچنان ناپایدار و شکننده است و با توجه به آلودگی هوا تا کنترل قطعی بیماری هنوز فاصله دارد. به گفته دکتر زالی در 24 ساعت گذشته تهران با افزایش بستری ها روبرو بوده و تا کنون 1200 نفر بستری شدند که 250 نفر در بخش مراقبت های ویژه به سر می برند. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت امروز گفت ویروس هندی و آفریقای جنوبی تنها گوشه هایی از کشور را به صورت کوچک گرفتار کرده و شبانه روز در حال رصد هستیم که آتش دیگری به جان کشور نیفتد. دکتر مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز با اشاره به آخرین اطلاعات از ویروس هندی و آفریقای جنوبی تاکید کرد که کووید 19 هیچ گونه علامت خاصی ندارد و افرادی که به ویروس هندی یا آفریقای جنوبی مبتلا می شوند ممکن است بدنشان هر گونه علامتی را بروز دهد. دکتر مهرز از احتمال ورود به پیک پنجم در نیمه اول تیر ماه خبر داد و تاکید کرد که برگزاری هر گونه تجمع باعث می شود که کشور با پیک جدید بیماری روبرو شود. و اما بیشترین نگرانی جامعه پزشکی امروز مربوط به قطع سراسری برق در ایران است که تبعات آن برخی مراکز درمانی و نیز بیماران متصل به دستگاه اکسیژن در منازل را هم گرفته است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیست در نامه‌ای به رضا اردکانیان وزیر نیرو از اختلال در درمان بیماران با قطعی برق در بعضی از مراکز درمانی خبر داده است. او خواستار پیشبینی تمهیدات خاصی شده. در بخشی از این نامه آمده قطع جریان برق در برخی از مراکز درمانی و در ایام سخت مواجهه با کرونا مشکل‌زا بوده و بعضن در روند درمان بیماران موجب اخلال گردیده و بیمارستان‌ها و کادر پزشکی و پرستاری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. همزمان رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران روز دوشنبه 3 خرداد گفت به دلیل کمبود واکسن برنامه واکسیناسیون ایرانی‌ها تا سال 1400 به پایان نمی‌رسد. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی همچنین به خبرگزاری مهر گفت که با روند کنونی و اینکه جمعیت 40 تا 50 سال کشور بیش از 20 میلیون نفر برآورد می شود، نمی توانیم امسال همه افراد واجد شرایط را واکسینه کنیم. بر اساس گزارش وزارت بهداشت تا کنون مجموع واکسن های تزریق شده به 3,069,035 دوز رسیده است. اما جمعیت ایران در سال 1399 بیش از 83 میلیون نفر برآورد شده و با این حساب ایران فقط حدود 3% جمعیت خود را واکسینه کرده است. و خبر دیگر این که امروز سعید نمکی با انتشار نامه‌ای محمد اسماعیل اکبری مشاور عالی خود را برکنار کرد. آقای نمکی در نامه‌ای که منتشر کرده دلیل این کار را موضع‌گیری آقای اکبری در حوزه‌های مختلف سلامت به ویژه رشد جمعیت و نحوه مدیریت شیوع بیماری کرونا عنوان کرده است. پیش از این آقای اکبری گفته بود ایران از لحاظ شیوع کرونا یکی از بدترین کشورهاست.
از کیانوش فرید میشنیدیم. و اما این روزها مقامات صنعت برق از معضلات میگویند، معضلاتی که مسبب خاموشی ها در ایران شده است. کمی بارش ها و کاهش تولید برق از یک سو، اما مهمترین اونها استخراج رمز ارزها یا بیت کوین هست. رادیو فردا در مورد این مشکل با احسان نوروزی، روزنامه نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین از برلین گفتگو کرده است.
خب من نمیدونم چرا باید ماجرای بیت کوین به عنوان معضل اشاره کنیم، چون اتفاقی که در ایران افتاده مثل اتفاقی که در هر جای جهان افتاده از اون تغییر پارادایم اومده که بیت کوین در مناسبات مالی ایجاد کرده. بنابراین اگر کسی در ایران بوده که در دو سه سال گذشته یا هر جایی از یک سال گذشته پیوسته به قطار بیت کوین یا هر کریپتوکارنسی دیگه یا هر رمز ارز دیگه ای، الان خب توی جایگاهیه که توی موقعیت فرادست قرار داره، یعنی تونسته بهترین استفاده رو بکنه برای سرمایه گذاری از دارایی هایی که داشته، و این خاصیت ضد تورمی کریپتو به شهروندان کشوری مثل ایران که با یه همچین اقتصاد ابر تورمی فاجعه باری دست به گریبانن به اونا خیلی بیشتر کمک میکنه. بنابراین من معضل نمیبینم. معضل اونجایی میاد که مناسبات سیاسی بخواد بیاد توی همچین چیزی که کاملا از دنیای فناوری و رمزنگاری اومده دستکاری کنه و به نفع خودش مصادره کنه. یعنی معضل از اونجایی شروع میشه که سپاه میاد توی بازی، سعی میکنن انحصار خودشون رو داشته باشن، هم روی تأسیسات و تجهیزات ماینینگ و هم اهرم‌های فشار مختلفی دارن علیه کسانی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن، در حالی که طبیعت این بازار اینه که با انحصار مقابله کنه.
شاید یکی از معضل‌هایی که مد نظر هست آقای نوروزی این هست که مدیرعامل توانیر میگه که ارزان‌ترین برق در ایران وجود داشته برای انجام چنین استخراج‌هایی و مشوق اونها شده. برق الان در ایران دچار کمبود شدیدیه و بیشتر مردم دارن با خاموشی‌ها دست و پنجه نرم میکنن و این به نوبه خودش یک معضل بزرگه.
درسته، یعنی کمبود برق و قطعی‌های سریالی برق تبدیل به یه معضل بزرگ شده، ولی واقعا نمیشه مشخص کرد چقدر از این به دوش شبکه بیت کوین و اون تجهیزات ماینینگی که در ایران در واقع داره استفاده میشه برآوردی نمیشه داشت. ابهاماتی که ما درباره این ماجرا داریم خیلی بیشتر از اطلاعات روشنی که داریم، به خاطر اینکه برق دزدی در بسیاری مناطق ایران وجود داره، برق مجانی موسوم به برق امام برای خیلی از نهادها، مدارس مذهبی و حوزه ها و امامزاده ها و لیست بلندبالایی وجود داره. این هم حتی میتونست معضل نباشه، یعنی ما بیش از دو سال که اومدیم این الگو رو مطرح کردیم که ایران با بهره‌گیری تلفیقی از الگوهایی مثل ایسلند که شده بهشت ماینرهای جهان، چون برق ارزون میتونه تولید کنه و بیشتر ماینرهای اصلی در مقیاس صنعتی اروپایی کوچ کردن به اونجا، و البته امارات که بزرگترین بهره‌گیری رو از نیروگاه خورشیدی داشته، میتونست یه مدلی ارائه کنه که اتفاقا ایران واقعا بشه بهشت ماینرهای جهان. به جای اینکه یه همچین موضوعی داشته باشیم، ایران کلی سود از این داستان ببره، کلی کارآفرینی بشه در این جهت و یه اکوسیستم خوبی شکل بگیره. اما برعکس شد، یعنی حالا نمیدونم، الان اطلاعات دقیقی ما نداریم از اینکه مشخصا چقدر شبکه بیت کوین در ایران بار الکتریسیته داره میکشه و چقدر از این قطعی‌های برق سریالی واقعا مستقیما به خاطر بیت کوینه.
آقای نوروزی، اخباری منتشر شد در رابطه با احتمال توقف درگاه‌های صرافی‌های آنلاین فروش رمز ارز. در نهایت نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از رئیس بانک مرکزی خواسته تا از مسدودسازی این درگاه‌ها جلوگیری بشه. ضمن اینکه دیروز مقامات مختلف مرتبط با صنعت برق اعلام کردند که استخراج رمز ارزهای مجاز برقشون قطع خواهد شد و اجازه ادامه کار نخواهند یافت. دیدگاه شما در این باره چه است؟
مشکلات کار تو ایران دقیقاً همین دیگه، یعنی تصمیم هماهنگ و هارمونیکی وجود نداره که بتونه به ثبات کمک کنه، همیشه تنش بیشتر اضافه میکنه به سیستم یا اکوسیستمی که وجود داره. نمیتونن از فرصتای به وجود اومده به صورت سازماندهی شده استفاده کنن، بنابراین هر کسی داره یه سازی میزنه و این یکی از اون در واقع صداهای عاقلانه همینه که میگن این درگاه رو مسدود نکنید تا آدما بتونن به صورت امن سرمایه گذاری کنن و بدونن که این پلتفرما میتونن کار کنن در طول زمان، چون این قرار سالیان سال با ما باشه و ما باید به یه محیط درستی برای تعامل با اون برسیم و این باید داغ خودش اتوماتیک به وجود نمیاد. و کاری که دولت داره پیشنهاد میکنه کار عاقلانه ایه، ولی خب باید چجوری پیش میره، چون اون نیروهای تاثیرگذار روی این مارکت و این داستان فقط نیروی دولت نیستن، خیلی خیلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دیگه دخیلن در این بیزنس پرسود.
آقای نوروزی، خبرگزاری رویترز گزارش داده به نقل از یک پژوهش معتبر که ایران از بیت کوین و از رمز ارزها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه و سالیانه 1 میلیارد دلار می‌تونه از این راه درآمد داشته باشه. دیدگاه شما در این باره چه است؟
یکی از خواص اساسی بیت کوین بنابر اون طبیعتی که در الگوریتمش تعریف شده، نوترال بودن در برابر همه کسانی که تو این شبکه مشارکت می‌کنن. بنابراین بلاکچین کاملا بی‌طرفه و براش مهم نیست که اون کسی که میخواد در این شبکه حضور داشته باشه و تراکنش انجام بده از کجای جهانه. همین فیچر خیلی کمک میکنه به کشوری مثل ایران که با تحریم‌های سخت‌گیرانه دست به گریبانن که بتونن تراکنش‌های رو به صورت رادارگوریز انجام بدن، یعنی در شبکه مالی دنیا منظور نمیشون. خب خیلی طبعا کمک میکنه. گزارش رویترز هم اطلاعات جالبی داشت، به ویژه اینکه نزدیک 5% ماینینگ جهان داره در ایران انجام میشه. این رقم خیلی بزرگ و قابل توجه و این یعنی یه بیزنس چند میلیارد دلاری واقعا پرسود، شاید خیلی بیشتر از اینایی که گزارش شده اوایدش باشه. اما مسئله اینه که این اواید به صورت سالمی وارد اقتصاد نمیشه، یعنی نهادهای مافیایی هستن که دارن این سود رو میبرن و متاسفانه این سود چیزی به مردم ایران به معنی واقعی مردم ایران نمیرسه.
آقای نوروزی، مدیرعامل توانیر محمد حسن متولی زاده در یک برنامه تلویزیونی گفته که همکارانمان که برای جمع‌آوری رمز ارزها رفته بودند به سوی اونها شلیک شده، تیراندازی شده. گفته که از دستگاه‌های امنیتی و قضایی کمک گرفتیم برای این کار. شما تصور می‌کنید چه گروهی یا چه افرادی میتونن در موقعیتی باشن که وقتی ماموران برای قطع استخراج رمز ارزها میرن به اونها شلیک کنن؟
ببینید خیلی خبر بودار و مبهمیه و اطلاعاتی که ما از این موضوع داریم واقعا جزئیاتی که قابل توجه باشه نیست. من بیم اون دارم که واقعا این بخشی از پروژه بزرگتر ارعاب و ایجاد رو وحشت برای درباره فعالان رمزارزها باشه و ترجیح میدم جزئیات بیشتری از داستان بدونم تا اینکه بخوام دربارش نظر بدم. خیلی به نظرم عناصری در این خبر هست که من دوست دارم بیشتر راجبش تحقیق کنم.
موزلاتی که خاموشی ها در ایران ایجاد کردن، یکی از دلایلش گفته شده که استخراج رمز ارزها و مقدار برقی که اونها مصرف میکنن. احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان در گفتگو بود با رادیو فردا. نظر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه هست؟
من موندم اینا یه بار مشکل دارم برای همین جمعیت. توی تامین آب شرب این جمعیت الان ما مشکل کنیم برای 80 میلیون. اینا چجوری میخوان جمعیت رو برسونن به 100 میلیون و 120 میلیون؟ و چجوری میخوان انرژی اون جمعیت رو تامین کنن؟ انرژی برق رو چجوری میخوان تامین کنن؟ گازش رو چجوری میخوان تامین کنن؟ آخه این چه مدیریتی؟ این چه اوضاعی درست کردیم به مردم؟
3 روزه محدوده ما میدون آزادیه، ساعت‌های مختلف به مدت 3 ساعت برق رو قطع میکنن. نمیدونم حساب اینو نمیکنن که لوازم برقی مردم ناخودآگاه میسوزه، کی میتونه هزینه این تعمیرشو بده؟ بعد به خاطر چیه؟ بالاتر از میدون آزادی شرکتی بود سابق به نام پارس متال، الان مدت‌های زیادی که تعطیل شده، تخلیه است. شما وقتی که نگاه بکنی یه مقدار توجه بکنی، 7 صبح مینیبوس میاد، تعداد زیادی چینی اونجا تخلیه میشن تا 8 شب. کارشون هم چی؟ استخراج بیت کوین. فکر میکنن مردم نمیدونن واقعا دیگه جمهوری اسلامی گندشو در آورده.
عزیزان 00420221122112 و 13 حلال مشکلاته. هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان در میون بگذارید و خاموش نمونید. و اما نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، با حکمی تازه به وسیله قوه قضاییه به 80 ضربه شلاق تعزیری، 30 ماه حبس تعزیری و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شده. به بخشی از گفتگوی او با رادیو فردا گوش کنیم.
بعد از کشتار آبان ماه سال 1389، من اون موقع توی زندان اوین بودم و ما به اتفاق 4 نفر دیگر از همبندی ها تصمیم گرفتیم که نسبت به این کشتار خیابانی و این خشونت حکومت علیه مردم معترض در خیابان ها اعتراض داشته باشیم. اعتراض ما به شکل تحصن بود. تحصن در دفتر بند زنان زندان اوین که از روز اول با تهدیدهای نیروهای امنیتی رئیس زندان و معاونین اونها مواجه شدیم. روز 3 دی منو فریب دادن، یک نامه به من نشون دادن که وکیلت اومده، باید برای ملاقات با وکیل بری و وقتی من رو بردن با توهین‌ها، تعرض‌ها، حمله فیزیکی رئیس زندان و عوامل اطلاعاتی که اونجا بودن و عوامل زندان من مواجه شدم. من رو به طرز وحشیانه از پله‌ها بالا می‌کشیدن. شالم از سرم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود. من فقط با بلوز و شلوار بودم. کوچکترین اهمیتی نمی‌دادن که من در چه موقعیتی بدی در میان اون مردها قرار گرفته بودم. من رو پرت می‌کردن، می‌کشیدن،
میکوبیدن. من به سمت در دو بار سه بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمیدادن من از در برم بیرون. اتفاقی که توی این پرونده افتاده به طور واضح و آشکار جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفته، ضمن اینکه من اسناد و مدارکی دارم از جمله پزشکی قانونی که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در زندان زنجان تهیه شده، اینها چند روز بعد از ضرب و شتم من بوده و اونها رو مقام دادستان زنجان دیدن و برای مقام دادستان در تهران فرستادن، ولی پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفته. اما شکایت عوامل نیروی امنیتی، وزارت اطلاعات و رئیس زندان از سازمان زندان‌ها علیه من شکایت کردند و این مورد رسیدگی قرار گرفته. بنابراین من در اعتراض به یک، تبعیضی که قائل شدم و پرونده من مورد رسیدگی قرار نگرفت، دو، حکم غیر منصفانه ای که به من دادن و مسئله مهمتر اینه که شاکی و متهم رو جاش رو عوض کردن، من از اول اعلام کردم اساسا این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، قانون جمهوری اسلامی ایران نسبت به رسیدگی به این پرونده رو به رسمیت نمیشناسم، هر حکمی هم که بخوان نسبت به من اجرا بکنن من تمرد و سرپیچی خواهم کرد. اونها اعلام کردن که طبق مواد 607 609، 618 و 677 قانون مجازات اسلامی این رأی رو صادر کردن که من نسبت به اون اعتراض دارم و اجازه نخواهم داد اونها بتونن 80 ضربه شلاق تعزیری به من بزنن و اجازه نخواهم داد که اونها 30 ماه حبس تعزیری رو نسبت به من اعمال بکنن. بنابراین چنانچه دستوری از سوی اجرای احکام زندان برای من ابلاغ بشه مبنی بر معرفی خودم به زندان، هرگز این کارو نخواهم کرد و برای تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری هم تا جایی که بتونم مقاومت خواهم کرد و مطمئنم کسی از مردان حکومت دینی نظام مرد سالار جمهوری اسلامی ایران جرأت نخواهد کرد که شلاق دستش بگیره و به بدن من بکوبه. این رو من با قطعیت اعلام میکنم و مطمئنا در مقابلش مقاومت میکنم. این رأی من در واقع بخشیش مربوط به بیانیه های من و مبارزه من علیه اعدام هست. همینجا اعلام میکنم چنانچه 10 بار دیگه محکومیت حبس برای مبارزه با اعدام بگیرم، من همچنان مبارزه علیه اعدام هستم، مخالفت میکنم و تا روزی که اعدام رو در کشور خودمون بتونیم از بین ببریم ما مقاومت و مبارزه خواهیم کرد.
نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، با حکمی تازه به وسیله قوه قضاییه به 80 ضرب شلاق تعزیری، 30 ماه حبس تعزیری و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شده و این عنوان گفتگویی بود که نرگس محمدی با رادیو فردا داشت و شنیدیم از اون.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال کنم به شکرهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی ساکن ارومیه است و 22 سال دارد. او که در سالهای گذشته بارها بازداشت شده، همکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد. سالار طاهر افشار دانشجوی رشته کامپیوتر است و اهل شعر و ادبیات. علاقه‌مند به موسیقی و عاشق کوهنوردی. در انجام امور خیریه همیشه داوطلب است. از توزیع بسته‌های غذایی میان افراد کم بضاعت تا اعتراض به مجازات اعدام. مانند بسیاری از همنسلان خود در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و مطالبی می‌نوشت، از وضعیت زندانیان سیاسی تا انتقاد از وضعیت اقتصادی در ایران. اولین بار در تیر ماه سال 97 بازداشت شد، زمانی که تنها 19 سال داشت. اتهامش تبلیغ علیه نظام بود و حکمش 1,000,000 تومان جریمه نقدی بدل از حبس. دومین بازداشت او در جریان اعتراض‌های آبان 98 صورت گرفت. اعتراض‌هایی که در 10 شهر ایران برگزار شد و در جریان آن هزاران تن بازداشت شدند. این شهروند معترض در شعبه 106 دادگاه 2 کیفری ارومیه به اخلال در نظم عمومی متهم شد و قاضی پرونده حمید گلی نژاد او را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. اما بازداشت سومش منجر به صدور حکمی شد که این فعال مدنی همکنون برای گذراندن آن زندانی است. سالار طاهر افشار تیر ماه 99 پس از حضورش در تجمعی مسالمت‌آمیز در ارومیه بازداشت شد. تجمعی در واکنش به درگیری‌ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. این بار پرونده او به شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شد و قاضی شیخ لو او را بابت اتهام‌های عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم کرد. سالار طاهر افشار که این اتهام‌ها را قبول نداشت، درخواست تجدید نظر داد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی او را از اتهام عضویت در گروه‌های مخالف نظام تبرئه کرد، اما حکم 1 سال حبس او بابت اتهام تبلیغ علیه نظام تایید شد. سالار طاهر افشار 30 فروردین امسال توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شد تا حکم حبسش اجرا شود. تا 1 سال آینده را در حصار دیوارهای زندان مرکزی ارومیه سپری کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به دنبال بازگشایی مراکز فرهنگی در فرانسه، کنسرتی هم با شرکت خواننده سرشناس سپیده رئیس سادات و گروه موسیقی برادران خوشروش و همچنین با حضور تماشاگران در شهر نانسی در فرانسه برگزار شد. این کنسرت همزمان از طریق تلویزیون و چند شبکه مجازی هم برای دوستداران موسیقی ایرانی پخش می شد و بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در پی کاهش نسبی محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا در فرانسه، سینماها، تئاترها، موزه‌ها و دیگر مراکز فرهنگی درهای خود را به روی دوستداران هنر باز کردند. همپای این بازگشایی‌ها، نخستین کنسرت موسیقی ایرانی در دوران کرونا در اروپا هم شامگاه شنبه در نانسی، شهر دانشگاهی شمال شرق فرانسه برگزار شد. سپیده رئیس سادات، هنرمند جوان که چند سالی است در شهر بن آلمان زندگی می کند، خوانندگی این کنسرت را بر عهده داشت و تیان ضمن اجرای چند قطعه آوازی، شماری تصنیف و ترانه هم برای بیش از 250 تماشاگر حاضر در سالن خواند. خانم رئیس سادات را در کنسرت شهر نانسی فرانسه برادران خوشروش که چند سالی است به پاریس مهاجرت کرده با سازهای کمانچه، سه‌تار و نی همراهی می‌کردند. ریتم این کنسرت هم در دست ژئون سالامون فرانسوی بود که با ساز تنبک خود در این برنامه شرکت داشت. سپیده رئیس سادات درباره مسیری که این کنسرت طی کرد تا سرانجام در فرانسه برگزار شد اینطور به رادیو فردا گفته:
این کنسرتی که در شهر نانسی برگزار شد رو قرار بود ما نوروز 99 برگزار بکنیم، مصادف شد با کرونا و نتونستیم که به این دلیل این برنامه رو اجرا بکنیم. برنامه رو عقب انداختن و امید این که بتونیم نوروز امسال اجرا بکنیم که باز هم نشد. به همین دلیل هم هست که عنوان برنامه در واقع نوروز هستش. نهایتاً به ما گفتن که برنامه می ماه می به هر حال اجرا بشه، اما فقط به شکل آنلاین. ما فکر کردیم حداقل این یک شانس خوبیه برای اینکه کسایی که اینجا نیستن حداقل بتونن بینندگانی از ایران یا جاهای دیگه برنامه رو تماشا کنن. تونستیم که برنامه رو برای شنوندگان بیشتری اجرا بکنیم و تصنیف‌ها ساخته رضا قاسمی بود، موسیقیدان و نویسنده برجسته ایرانی مقیم پاریس. تعدادی از قطعات سازی ساخته و پرداخته خود برادران خوش‌روش بود و قطعات آوازی رو هم که من متناسب به کار می‌دونستم اجرا کردم. این قطعات تصانیفی که اجرا شده بود رو در آلبوم طبل بی هنگام چند تا از این قطعات رو اجرا کرده بودم قبلا با گروه مشتاق همراه آقای رضا قاسمی و این اولین اجرای من با برادران خوش‌روش بود و با کل این گروه اولین بار بود که ما روی صحنه با هم می‌رفتیم. قطعه سنما که ما اجرا کردیم ساخته آقای رضا قاسمی هست توی شعر مولانا.
در کنسرت شهر نانسی فرانسه گروه موسیقی برادران خوش‌روش با نام‌های پویا، نیما و مانی به ترتیب با سازهای کمانچه، سه‌تار و نی سپیده رئیس سادات را در اجرای قطعات آوازی همراهی می‌کردند. این کنسرت همزمان از طریق تلویزیون فرانسه و چند شبکه مجازی هم برای دوستداران موسیقی ایرانی پخش می‌شد. شهرام نیریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه دعوت میکنم سری به radiofarda.com بزنید. تمام مجلات، تمام بخشای خبری اجرا شده و تمامی خبرها با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید اونجا هست. سری بزنید radiofarda.com. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.